بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشاءالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان و بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. خب فردا آخرین روز از هفته دولت هست. این مناسبت رو به همه دولت مردان و کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. هم ما طی هفته گذشته تلاش‌های زیادی کردیم که صحبت کنیم با برخی از آقایون وزرا یا معاونینشون. حالا صحبت هم شد از جمله با آقای اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی. امشب هم این توفیق رو داریم تا در خدمت آقای دکتر سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه باشیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. خیلی محبت کردید که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم بندم خدمت جناب عادی، جناب آقای امامی و همه شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر، ما طی یک سال گذشته بعد از اینکه دکترین امریکا تغییر پیدا کرد و به سیاست در واقع فشار حداکثری رسید، ما هم به هر حال سری راهکارهایی در این زمینه اتخاذ کردیم. میخوام هم از آخرین تحولات و فعالیت‌های طی یک سال گذشته یه وزارت امور خارجه به واسطه هفته دولت برای ما صحبت کنید و همین که به هر حال راهکارهای ما در مقابله با این فشار حد اکثری امریکا چگونه بوده تا حالا؟
بله، همطور که جناب علی فرمودید، ما در یک سال گذشته مواجه بودیم با سیاست فشار حد اکثری امریکا که از چند ماه پیش، از یعنی اواخر سال گذشته، یک بعد جدیدی به اون اضافه شد و اون سیاست فروش نفت صفر برای ایران بود که اینها عزمشون رو جذب کردن که فروش نفت ایران رو به صفر برسونه.
بله.
خب این در مجموع من میتونم عرض بکنم در یک سال گذشته سیاست خارجی ما یک سیاست بسیار پرکار و به اصطلاح فعالی بوده در عرصه‌های مختلف، برای اینکه در مقابل این سیاست فشار حد اکثری، سیاست جمهوری اسلامی ایران سیاست مقاومت حد اکثری
بله
و بسیج حد اکثری امکانات بوده.
درست.
ما این رو در حوزه سیاست خارجی با بسیج تمامی امکانات سفارتخانه هامون و نمایندگی هامون در خارج از کشور انجام دادیم که بتونیم مقابله بکنیم با این سیاست فشار حد اکثری. در چند بعد این مقاومت صورت گرفته. اول از همه این که اجازه ندیم آمریکایی ها بتونن علیه جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگه اجماع بین المللی ایجاد بکنن.
بله.
کاری که در قضیه هسته‌ای انجام داده بودن و با برجام این اجماع شکسته شد.
درست.
اجازه ندیم که دوباره بتونن علیه ما اجماع ایجاد بکنن، علیه ما ائتلاف بین المللی ایجاد بکنن. در یک سال گذشته شاید چند بار آمریکایی ها خیز برداشت و قبل از اون چند بار خیز برداشته بودن که ما رو در شورای امنیت سازمان ملل یک بار دیگه وارد بکنن. برجام ما رو خارج کرده بود. اینها دوباره تلاش کردن به بهانه موشکی، به بهانه یمن، به بهانه نمیدونم مسائل داخلی، موفق نشدن. در سال گذشته حرکتی که انجام دادن سعی کردن این اجماع بین المللی یا ائتلاف بین المللی رو خارج از سازمان ملل تشکیل بدن. کنفرانس برشو خاطرتون هست.
بله.
اومدن یک بسیجی کردن، 80 تا کشور رو دعوت کردن، خودشون اعلام کردن که هدفشون یک ائتلاف بین المللی علیه ایران هست، ولی در این هم ناکام موندن. تعداد کمی از کشورها در سطح بالا، در سطح وزیر خارجه شرکت کردن، همه کشورهای دیگه شرکت نکردن یا در سطح پایین شرکت کردن. آمریکا در این اجماع سازی هم
شکست خورد. بله.
ما تلاش دیگری کردیم که اجازه ندیم که دوباره از ایران یک پروژه امنیتی برای دنیا تعریف بشه. این کاری هست که آمریکایی‌ها، رژیم صهیونیستی
دنبالش
هستند. بعضی از کشورهای عربی به شدت دنبالش هستند.
درسته.
حالا شرش مفصل است، ولی این که پروژه امنیتی سازی از جمهوری اسلامی رو ما در دست کارشون بوده و ما باش مقابله کردیم، اجازه ندادیم این شکل بگیره. خب همطور که میدونین الان یک افتراقی بین اروپایی ها و آمریکا وجود داره، یک افتراقی بین آمریکایی ها و دیگران. در حقیقت این آمریکا هست که منزوی شده در سیاست خودش علیه برجام و علیه جمهوری اسلام. خب در کنار این بحث تحریم ها هم بوده. آمریکایی ها تحریم های خودشون رو که برجام برداشته بود دوباره اعمال کردن و همه کشورها رو فشار آوردن، کمپانی ها، بانک ها، افراد تک به تک رفتن صحبت کردن که این تحریم خودشون رو به شدت اجرا بکنن. یک وظیفه و مأموریت سنگین دیگه ما در وزارت امور خارجه مقابله با تحریم ها بوده، باز کردن راه های تنفس برای کشور بوده، باز کردن راه هایی که کشور بتونه نفت خودش رو کمانکان بفروشه، کالاهای اساسی مورد نیاز خودش رو تامین بکنه، مرز مورد نیاز خودش رو تامین بکنه. خب همه نمایندگی‌های ما در این جهت ماموریت داشتن، وظیفه داشتن، تلاش کردن. همونطور که عرض کردم، حالا شرح اینا مفصل هست، به طور خلاصه یک بسیج حداکثری، یک مقاومت حداکثری در مقابل فشار حداکثری و تهاجم حداکثری آمریکا سیاست خارجی ما تجربه کرده در یک سال گذشته و به اعتقاد من موفق بوده. آثار شکست فشار حداکثری الان
در
خودش رو نشون میده. وقتی که اروپایی ها، فرانسه مثلا میاد با این ابتکار اخیر خودش و آقای ترامپ رو به نحوی راضی میکنن، این یعنی فشار حداکثری نتونسته به اهداف خودش برسه و درش شکاف داره ایجاد میشه. اینکه باید بیان خواستای ایران رو تامین میکنن. ما گفتیم که باید خواستای ما در برجام به طور مشخص فروش نفت و مسائل بانکی مربوط به اون باید تامین بشه تا ما دوباره برگردیم به اجرای کامل برجام. این رو هم عرض میکنم، در 18 اردیبهشت امسال ما در سیاست خارجیمون خودمون یک حرکت واکنشی بسیار جدی رو شروع کردیم و اون ورود به عرصه کاهش تعهدات در برجام.
این هم توی خود برجام آقای دکتر درسته؟
بله، ما بر اساس حقوق خودمون در برجام شروع کردیم به اینکه تعهدات خودمون رو کاهش بدیم. بند 36 پاراگراف 36 برجام این اجازه رو به ما میده که ما البته در این زمینه اختلاف نظر با بقیه اعضای برجام وجود داره، ولی به اعتقاد ما پاراگراف 36 این حق رو به ما میده که ما در داخل برجام تعهدات خودمون رو کاهش بدیم. در حال وارد این عرصه شدیم، دو مرحله تا الان تعهدات خودمون رو کاهش دادیم، مرحله سوم هم تقریبا تا 7-8 روز دیگه بهش خواهیم رسید با جدیت کامل. و همین این هم باعث شد که اروپایی ها به دست تلاطم بیفتن، دنبال راه حل جدید برن، دنبال گفتگو با آمریکا برن که مسیری باز بشه، و همین این باز مجدد کمک کرد به شکست و شکاف در سیاست فشار حداکثری آمریکا. در مجموع واقعا یک سال پرکار فعالی بوده. همه همکاران من در همه نمایندگی ها در داخل و در خارج تلاش بسیار وسیع انجام دادن که با حرکت‌های آمریکا مقابله بکنن، نگذارن اجماع علیه ما شکل بگیره، نگذارن ائتلاف شکل بگیره، نگذارن ما رو به عنوان تهدید معرفی بکنن، با تحریم‌ها مقابله بکنن و راه‌های تنفس کشور، معابر به هر حال تنفسی برای کشور در بحث در تحریم‌ها رو ایجاد بکنن. و به اعتقاد من این یک کارنامه موفقه.
ممنونم آقای تو خدا قوت میگم. و در خصوص مذاکرات اخیری که حالا در اروپا مثلا حضرت ساری میگه دور تشریف بردید، الان به کجا انجام میده؟ آیا واقعا این میتونه پیش بینی شما این باشه که اروپایی‌ها بتونن بدون حضور و اجازه امریکا در واقع خواسته های ما رو که همون فروش نفت و مسائل بانکی بود که شما هم اشاره کردید در واقع پیاده کنند و اجرا کنند؟
خب آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه در این زمینه پیش قدم شد، یک ابتکاری رو شروع کرد. همونطور که میدونید تماس های تلفنی تقریبا مکرری بین ایشون و جناب دکتر روحانی برقرار شد، نامه هایی رو رد و بدل کردن، فرستادگانی رو فرستادن، طرحهایی رو فرانسه ارائه کرد، ما طرح متقابل ارائه کردیم و خواست ما کاملا روشن هست. اگر اروپایی ها، اگر بقیه اعضای برجام میخواهند که ایران به اجرای کامل برجام برگرده، باید خواسته ما رو در زمینه فروش نفت تامین بکنن. ما راهی که جلو پای اروپایی ها گذاشتیم این هست که یا نفت از ما میخرن یا میرن مجوز از آمریکا میگیرن برای شرکت هاشون و از ما نفت میخرن، یا اینکه اگه نمیتونن دولت هاشون معادل همون مقدار نفتی که ما باید بفروشیم رو به صورت حالا خطوط اعتباری، به صورت اعتبارات صادراتی، به هر شکلی خودشون میدونن در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. بدون انجام اینها بازگشت ما به اجرای کامل برجام ممکن نخواهد. خب این رو درک کردن. آقای مکرون در همین جهت داره طراحی میکنه. در جریان اجلاس گروه 7 که در فرانسه بود، اتفاقا فرصتی شد آقای مکرون با آقای ترامپ دیدارهایی داشتن، در این زمینه صحبت کردن و انعطاف‌های در طرف آمریکایی هم مشاهده شده برای اینکه در خصوص نفت اینا مجوزهایی بدن. این همون شکافی هست که در سیاست فشار حداکثری آمریکا ایجاد شده و این همون موافقتی هست که سیاست مقاومت حداکثری جمهوری اسلامی داره بهش میرسه. به هر حال این داره پیش میره، هنوز به سرانجامی نرسیده.
پیش بینی خودتون چیه آقای دکتر؟
جانم
پیش بینی خودتون چیه که حالا
من فکر می‌کنم که البته ما مذاکرات سخت و پیچیده‌ای رو در پیش خواهیم داشت تا بتونیم به یک فرمول مشخص برسیم، ولی از اونجایی که هیچ چاره دیگری در مقابل طرف‌های اروپایی و طرف‌های دیگه برجام وجود نداره و جمهوری اسلامی هم با قاطعیت نشون داده که این مسیر رو ادامه میده، مسیر کاهش تعهدات رو، مگر اینکه به خواسته‌اش برسه، و چون اراده ما رو کامل فهمیدن، من فکر می‌کنم که تلاش اونها همین خواهد بود که یک راه حلی پیدا بشه، یک فرمولی پیدا بشه که جمهوری اسلامی ایران حداقل به بخشی از خواسته خودش برسه. این که میگم بخشی یعنی بله. فروش نفت و تصدی به پول،
واقعا بخشی از
نفت، بخشی از خواسته بله. هست که حالا فعلا در همین هست، ولی وقتی این تامین بشه خواسته های دیگر ما هم در حوزه های دیگه پیگیری.
بسیار خوب. آیتو سوال بعدی من در خصوص ساختار جدید وزارت امور خارجه است که حالا تقریبا بودن یک سال و 6-7 ماه ازش میگذره، میخوام یه حالا ارزیابیتون حالا طی این مدت گذشته خودتون چی بوده؟ آیا به نظرتون کارآمدتر شده، مثلا حالا معاونت در واقع دیپلماسی اقتصادی که با توجه به شرایط روز هم اضافه شده، تا چند اندازه کارآمد کرده ساختار وزارت خارجه رو؟
والا اصلاح ساختار وزارت امور خارجه با هدف چابک کردن و حذف ساختارهای اضافه در بین تشکیلات وزارت خارجه بود. من فکر میکنم که تا حد زیادی این به خواسته خودش رسیده. ما حداقل در اون تاپ چارت وزارت خارجه، در سطوح بالای وزارت خارجه، یک چابکی بیشتر، یک سرعت عمل بیشتری شاهد هستیم. یه مقدار عناوین اضافه حذف شدن و ارتباطات مدیران کل منطقه‌ای با معاونین و با شخص وزیر مستقیم تر شده. از این جهت فکر میکنم که یک هماهنگی بیشتر، یک سرعت عمل بیشتر و چابکی بیشتر در سیستم الان پدید اومده که من مفید میدونم. البته هر ساختاری وقتی جدید طراحی میشه ممکنه نقاط ضعفی هم داشته باشه که در طول زمان خودش نشون بده. بعضی از این نقاط ضعف خود ما بهش رسیدیم وجود داره و اینها رو در یک فرصت مناسب ان شاء الله اصلاح خواهیم کرد. ولی در مجموع به نظر من اصلاح ساختار وزارت خارجه
بسیار خوب. آقای تو، یکی از اهداف آرمان‌های انقلاب اسلامی که در قانون اساسی هم در واقع به نوعی پیش اشاره شده، حمایت از آزادی‌خواهان سراسر جهان و مثلا پیران اهل بیت، در خصوص برخی از حالا کشورها و مسائلی که در این زمین وجود داره، بحث نیجریه، من خیلی می‌خوام حضرت‌عالی نظرتون رو داشته باشیم که چه حمایت‌هایی از آقای شیخ زکزاکی صورت گرفته، مخصوصا تا زمانی که دولت نیجریه هم دیدن دیروز و امروز جمهوری اسلامی رو باز هم متهم کرده به اینکه حالا میخواد کمک مالی کنه از آقای زکزاکی. به هر حال حمایت های دیپلماتیک ما خیلی میتونه موثر باشه. شاید برخی از اقدامات ارسالی در وزارت خارجه هم گفتنی نباشه، ولی میخوام اگه ممکنه اشاره‌ای بفرمایید.
ببینید، همونطور که جناب فرمودین، ما به هر حال از همه حرکت های آزادی خواهانه، از همه حرکت هایی که در راستای احقاق حقوق مسلمانان هست، شیعیان هست، همه جا حمایت میکنیم، البته بدون دخالت در امور کشورهای دیگه، ولی حمایت خودمون رو انجام میدیم و این از در رأس اینها فلسطین هست و بعد در سایر نقاط دنیا هر جایی که باشه، از کشمیر تا افغانستان تا بیاد توی منطقه سوریه، لبنان و همینطور تا لیبی، یعنی سر تا سر این جهان اسلام و خارج از جهان اسلام، مثل فرض کنید که ما مسلمانان میانمار، هر جایی که مسلمانان و به طور خاص شیعیان با مشکلات مواجه باشند و مسائل مواجه باشند، جمهوری اسلامی ایران حمایت خودش رو دریغ نمی کنه. البته عرض می کنم که در چارچوب اصولی که جمهوری اسلامی ایران داره و در چارچوب اصول سکانه عزت، حکمت و مصلحت و بدون دخالت در امور داخلی کشورهای دیگه. بحث نیجریه که جناب علی مثال زدین، خب یک بحث جدی و حساسی هست. جنبش اسلامی در نیجریه و اون نهضتی که شیعیان اونجا دارن، خب یک نهضت بسیار قوی و جدی هست، مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ کلی خودش قرار داره. ما برای اینکه این نهضت مسیر درستی رو بتونه طی بکنه، تماس‌های زیادی رو با دولت نیجریه داشتیم، سعی کردیم که کمک بکنیم به اینکه یک تعامل معقولی بین دولت و شیعیان در نیجریه شکل بگیره. به هر حال شیعیان در نیجریه در اقلیت هستن، ولی این دلیل نمیشه که حقوق اونها رعایت نشه و محترم شمرده نشه. در خصوص شخص آقای شیخ زکزاکی و بیماری که ایشون داشتن و در زندان که خب بودن، خیلی تماس‌های زیادی رو ما هم با دولت نیجریه، هم با بقیه دولت‌های آفریقایی و هم با بقیه دیگر کشورهای اسلامی داشتیم. بعد خصوص انتقال ایشون وزارت امور خارجه تلاش‌های زیادی کرد، با کشورهای دیگه ما صحبت کردیم، زمینه پذیرش ایشون در چند کشور رو ما فراهم کردیم، زمینه اعزام هواپیما حتی اگر لازم باشه رو فراهم کردیم.
بله.
با همکاری کشورهای دیگه اسلامی، با همکاری خود شیعیان، با همکاری بعضن حتی با همکاری دولت نیجریه ما در تماس بودیم و الحمدلله اینها منجر شد به اینکه ایشون منتقل بشن به هند و اونجا مورد مداوا قرار بگیرن، ولی در هند هم شرایط پیش اومد که خود ایشون تشخیص دادن که برگردن. حالا در این که این تصمیم ایشون تصمیم چقدر حالا درستی بود،
ظاهرا اون تیم پزشکی که قرار بوده ایشون مداوا کنه یه تیم پزشکی دیگه جایگزین شده و ایشون زن اطمینان نداشت.
بله، مسائلی در بیمارستان هند گذشت که ایشون رو به این نتیجه رسوند که برگردن. عرض میکنم این که این تصمیم آیا میشد با تعامل بیشتری صورت بگیره یا نه و چقدر به مصلحت بود، چیزی هست که شخصیت خودشون تشخیص میدن. به هر حال ما دخالت در امور نهضت، در امور شیعیان در نیجریه ما حمایت میکنیم، ما پشتیبانی میکنیم، ولی تصمیم گیر خود اونها هستن. اونها هستن که تعامل میکنن با دولت نیجریه و سیاستگزار هستن. ما نفوذی نداریم بر اونها، ولی بله به عنوان یک کشور شیعه حمایت میکنیم. بعضی اوقات نصایح ما رو توجه میکنن، بعضی اوقات ممکنه نکنن. تصمیم رو به خودشون میگیرن. همه شیعیان و گروه های شیعی و اسلامی که در سراسر کشور اسلامی هستن اینطور نیست که عوامل جمهوری اسلامی باشه. اینها شخصیت مستقل دارن، جایگاه و هویت مستقل دارن، خودشون تصمیم گیر هستن. البته جمهوری اسلامی هم حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه، هر جا که لازم باشه نظرات خودشون به اونها میگه. اونها هستن که تصمیم میگیرن که تا چقدر چگونه عمل بکنم و چه سیاستی باشه.
بسیار بسیار متشکرم از آقای دکتر عراقچی که امشب میهمان گفتگوی تلفنی ما بودند در گفتگوی 21 و تو از سلامتی موفقیت هم خدا قوت میگم. شما بتونیم هر چند سوایی بار آقای دکتر باهاتون صحبت کنیم، ممنون میشم. خیلی متشکرم، باتون خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه انشالله. و همینطور از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگوی ما رو همراهی کردن تشکر میکنم. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خبرگزاری اهل بیت علیهم السلام ابنا، صدای شیعیان بی رسانه.